接着。
ساعت 12 شب اینجا تهران، شبکه رادیویی جوان، و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربونایی که به مانند همیشه در این شبانگاه خوش زندگی در کنار ما هستید و همراه و همسفر با ما. بامداد روز پنجشنبه شد، ششمین روز از شهریور ماه 1404 هجری خورشیدی، و امشب هم با شما هستیم. میدونم که مثل همیشه شما چشم انتظار این هستید که دوستان و همکاران خوبم در برنامه زنده اینجا شب نیست چه فرصتی چه شبی بیان و خودنمایی بکنن با برنامه وزین و فاخر خودشون. پس بیشتر از این منتظرتون نمیگذاریم، چه فرصتی چه شبی.
چه فرصتی چه شبی. من آن نیم که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. خوش آمدید. شهریور بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم. در آخرین ماه تابستان 1404 هستیم و خودتون خوب میدونید که معمولا برای کسایی که اهل مدرسه بودن و بچه مدرسه‌ای بودن این ماه آخره خیلی ارزش داشت. آخرین ماهی بود که میتونستن استراحت بکنن، تفریح بکنن. البته زمان ما خوب بودا، الان با این بچه‌هایی که میرن مدرسه صحبت میکنم واقعا هم دلیلشو درک نمیکنم. جدا از نظر فکر میکنم چه روانشناسی چه میزان و ضریب یادگیری خیلی بده. بچه‌ها رو تابستون وسط تابستون ور میدارن برن مدرسه. مثلا بچه میخواد بره کلاس هفتم هشتم، اینا تو تابستون میارنش درسایی که قرار از مهر به بعد و یاد بگیره تو مرداد مثلا بهش آموزش میده. مثلا نمیفهمم یعنی چی این سه ماه قراره یله باشه، رها باشه از لحاظ روانی نسبت به درس، بره دنبال فنی حرفه‌ای. اون موقع ها حالا الان شاید رسمی چه شاید تو شهرستان هنوز باشه، خود ماها اینطوری بودیم. من حالا دروغ نگم، من نه اینجوری. بچه ها خیلی وقتا واسه خرج تحصیل ایام مهر به بعدشون میرفتن کار میکردن، درسته فریبا جان؟ یه شغلی چیزی را بینداختن، خود حسین رضای عزیزمون میرفتن کار میکردن، یکی مثلا باباش میکانیکی داشت میذاشتش بغل دسته اوستایی، کسی میرفت تو چال بچه، بقالی داشتن وای میستاد بغل دخل کار میکرد، نونوایی میرفت چونه میگرفت، چیز یاد میگرفت، خیلی خوب بود و پول در میآوردن. حالا من میگم نه به این شکلی که خیلی کار درست حسابی باشه و تولیدی باشه نبود، من بادکنک میفروختم دلتون نخواد، و عرضم به حضورتون که بادکنک بود. یه کار دیگه هم میکردی باز شما یادتون نمیاد، یه مسابقه پخش میشد از تلویزیون به اسم مسابقه هوشیار و بیدار، که خدا بیامرزه آقای محسن یوسف بیک و خدا حفظ بکنه علیرضا خمسه عزیزم رو و خدا بیامرزه آقای عبداللهی رو که تو این کار بودن. دو نفر اول که بازی میکردند و آقای عبداللهی هم اون زمان فکر میکنم غیر از نوشتن تو کار تهیه کارم بودن، فکر میکنم با عوضی که آقای عوضی هم هستش. اون کارو درست میکردن. خیلی گرفته بودی، مسابقه بود، نمایش اجرا میکردن. بعد دو تا گروه شرکت کننده که بچهای دبستان بودن معمولا یا احیانا راهنمایی، می اومدن به سوال مورد نظر پاسخ درخور میدادن. توی اون مسابقه، توی بی برنامگی و نبود برنامه‌های تفریحی آنچنانی، این مسابقه خیلی گل کرده بود. آخر سرم واسه آدمایی که تو خونه نشسته بودن یه سوال مطرح میکردن، مثلا فکر کنید جواب سوال بود کاوش مثلا، یا بود مثلا عرضم به حضورت که شیر. شما باید میرفتی توی جدولی این کلمات رو پیدا میکردی و خط میزدی. بعد 10 تا 12 تا 13 تا برنامه چند تا حرف باقی میموند که میشد رمز اون جدول. اینو میفرستادی، نامه مینوشتی، تمر لیست میزدی، میشستی پشت پاکت، میفرستادی صدا سیما جمهوری اسلامی ایران، ساختمان جامع جمع، گروه تولید، شبکه اول سیما، برنامه کودک و نوجوان تو پرانتز، مسابقه هوشیار بیدار، قرعه کشی میکردن و بهتون جایزه میدادن. ببین حرف میگن، حرف میاره، کجا رفتم کجا. عرضم به حضورتون که این جدولی که تو باید حروف رو پیدا میکردی و خط میزدی رو تلویزیون نشون میداد. مثلا یه جدول 6x8 بود، 48 خونه داشت پر از حروف الف با. خب تلویزیون که نشون میداد مثل الان نبود که تلویزیون های شما ضبط میکنن، تلوی بیون دارید میری بعدا نگاه میکنید، پاز میکنید. پاز یعنی نگه داشتن تصویر. فرنگستانی صحبت کن. اون موقع نه، همین که میدیدی. چقدر آدم باید سرعت عمل داشته باشه اینو بکشه و بعد اینا رو بنویسه. واسه همین مجله سروش که ارگان صدا سیما بود و هست، دوران طلاییشو دارم میگم، صفحه آخرش برمی‌داشت این جدول رو چاپ میکرد. خب طبیعتا مردم میرفتن مجله سروش می‌خریدن که این جدول رو داشته باشن، خط بزنن جواب سوالا رو، رمز رو استخراج بکنن، بفرستن واسه سازمان. سروش اون موقع بود 5 تومن. برمی‌داشتن این دکه‌های روزنامه فروشی، چون سروش هم تیراژش طوری بود که واقعاً تموم می‌شد. 2-3 مجله بودن که آن ورزشی، دنیای ورزش، اطلاعات هفتگی، جوانان امروز و سروش. اینا رو دیر می‌رسیدی، از شنبه منتشر می‌شد، جوانان دوشنبه، اطلاعات هفتگی چهارشنبه. شما صبح میومد اینا، نمی‌رسیدی بهش، کار تموم بود. حالا که آن ورزشی بعد از ظهر میومد، بقیه اینا صبحی بودن. یعنی ظهر نبود. میسپردی به دکه، یه پول اضافه میدادی، 5 تومن، 7 تومن میدادی، 10 تومن میدادی، مجله رو واسه نگر میداشت. یه کار این دکه‌ها کرده بودن که نسبت به کارهای امروزشون واقعا کار شاهکاری بود. الان دکه‌های مجله فروشی بیشتر ارگان‌های توزیع سیگارن، یعنی اصلا یا قهوه و اسپرسو و قهوه نمیدونم فوری و ایناست. متاسفانه این شده، یعنی یه جوری سیگارا رو چیدن و نمیدونم سیگارای الکتریکی و اینا رو چیدن که یه آدم با ریه سالم از بغلش رد میشه، این ور میونی سی دستر یه کار نمیکنه. اینا می اومدن صفحه آخر کپی میگرفتن، کپی هم موقع گرون بود، بعد کپیه رو میفروختن. کپیه هم قیمت مجله بود، یعنی کپیه هم 5 تومن بود. کلی از این طریق اینا دخلو انشالله بعدش خرج میکردن. حالا توی مسابقه هوشیار بیدار بچه ها میخواستن با مسابقه بدن، یه بخشش این بودش، یک سیم مفتول فلزی به شکل کاملا معوج سینوسی و اینها قرار داشت. شما باید با یک سیم دیگه که حالت دایره‌ای داشت و گل اینا میافتاد، یه جوری اینو عبور بده که به این نخوره، چون میخورد زنگ میزد، بوق میزد، لرزش دست نداشته باشی، تمرکز داشته باشی. اینا ما از این استخراج کرده بودیم، کاسبی میکردیم. یه تیکه تخته میوه پیدا کردیم از تو جو. ما موقع خانی آباد بودیم، یکی از منابع اصلی تهیه مواد اولیه‌مون جوب خونه بود، جوب روبروی خونه. پریشب رفتم خانی آباد، دیدم جوب پر کرده. تو این جوبه همه چی پیدا میکردیم به جان خودم. 5 تومنی زردای قدیم، آینه شکسته، برس، به خدا انگوشتر. ما اصلا پای جوب میشستیم، برمیگشتیم دست پر میومدیم، انگار نشستید لبه نه میخوایی ماهی بگیری. تو این جوبه همه چی هم میرفت دیگه. اصلا بالاتر آقا عزت، عزت آقا سبزی فروش، گوجه ها رو خالی میکرد همون در رو، یه دوتا سالم توش پیدا میشد دیگه، خدا بده برکت. اینجوری هم نبود وای میکروب داره وای فلان، نه به خدا. دم سقف خونه مچه یه دونه تانکر آب گذاشته بودن، 2 تا دونه از این کاسه‌های آب فلزی که دست حضرت ابوالفضل سلام الله علیه هم روش بود زنجیر کرده بودن، چون میدوزیدن ملت، زنجیر کرده بودن به این منبعه. آقا میرفتیم یه بسم الله میگفتیم، وا میکردیم، آبو میخوردیم، یه سلام بر حسین لعنت بر یزید میگفتیم، خالی میکردیم تشم اونور. هیچکی هم نه احیانا آفت میشد، نه نمیدونم مریض آنچنان. الان اینجوریه که این شکلیه. از این جوبه ما یه تیکه تخته برداشتیم، سیم و مفتولم پیدا کردیم دیگه، توی کتابای علوم تجربی و موقع هم یاد گرفته بودیم مدار درست بکنیم، یه چراغ هم گذاشتیم گلش. حالا پیشرفته هاش زنگ میذاشتم بیغ بگیم، ما که نداشتیم، زنگم گرون بود مثلا، یا 8 تومن اینا قیمتش بود. اینو میبردیم به محل میگفتیم 2 تومن بده تو اینو رد کن، اگه رد کنی ما بهت مثلا 5 تومن جایزه میدیم. حلالواری خوبم درآمد میکردیم تا یه سری آدم نلرز پیدا کردیم، اینا اعصابای قوی داشتن، اینا تو خونهشون با ننه‌شون زیاد کتک میخوردن، اعصابشون قوی شده بود. اینا لامصبا میشستن، آقا 2 دور 3 دور اینو میبردن میووردن، اصلا این نمیخورد. ما شک کردیم به سیم، نکنه سیم قطعی داره، دیدیم نه اینا ماشاءالله بلد کار شدن. برداشتیم میخورده اعوجاجات این مفتوله رو این ور اون ور کردیم، به خدا یه جوری گذاشته بودم که اصلا به حالت طبیعی دوتا میله رد نمیشدن، یعنی قوانین دنیای فیزیک اجازه عبور نمیداد، اینقدر باریک. اینم رد میکرد، خدا ما رو ببخشه، البته خدا از پسرمون نگذره. ما اینو روی جعبه میذاشتیم، از این میز علمایی ها هستش که قبلا چه خیاطی نامبوش میذاشتن، میزای کوتاهیه که دیده باشین اکثرا علما میشنن پشتش مینویسن، میز تحریر اولیه ماها هم بود. از زیر اومد سیم رد کرد، قطع و وصلش دست خودمون افتاد. یعنی یه آدم با اعصاب فولادی، یعنی تبر میزدی تکون نمیخورد، اینو دستش میگرفت و قدم بیرفت بیخ. واقعا مجبور بودیم، این واقعا کار زشتیه، درست هم نیست. منم تو این کار دخالت نمیکردم، یعنی واقعا نصیحت میکردم، میگفتم نکنید، ولی خب اونا این کار انجام میدادن و متاسفانه درآمدهای نامشروعی هم داشتن. آقایت به خیرم نشدن این پسرموه من الان، هر کدوم یه ور دنیا ولون، اینا مال همون پول ناحقی که ملت میگرفتن، نفرینشون آهشون گرفتتشون. تابستونا اینجوری میگذشت، الان مدارس میبینم که میذارن کلاس و اینا، بعضیا مماسه بر کنکور هستن، شاید یک مقدار با توجه به سال آخر بودن و رسیدن به کنکور معنا و مفهوم داشته باشه، اما این مدرسه هایی که به قیمت خونه اموات پول میگیرن، اینا به خاطری که خودشون هم بروز بدن، چون من پیروز افشین رفته بود بچهشو ثبت نام بکنه، بحث 200 میلیون تومان بود، یعنی واقعا فریبرز زد تو سرش، من پشتم عرق کرد. 200 میلیون تومان تو تخس بکنی مای چند میفته؟ 15-16 میلیون تومان، درسته؟ ببخشید 10 میلیون تومان بیشتر، همون 15-16 میلیون تومان، قریب 18 میلیون تومان فقط تو، یعنی ماهیونه باید بدی بچت بره مدرسه. حالا دیگه بچه خورد و خوراک داره میره مدرسه، بعد تا بوق سگ این بچه‌ها رو نگه می‌دارن تو مدرسه که بگن مدرسه درستیه و فشار زیادم بهشون میارن. اینم زبان چیچی یاد می‌دیم، کلاس فوق برنامه بهمان داریم، زور آوردن زیادم خوب نیست، اینو پول گرفتنم دیگه بدتر. دیگه ارزوناش من شنفتم با 100 تومن و اینها میرن کار میکنن و میگیرن از بچه‌ها و مدرسه ثبت نامشون میکنن. این فکر میکنم که به روحیه بچه که در سن رشد، در سن تجربه کردن و کنجکاو بودن لطمه میزنه. ما غیر از مدارس باید بدونیم که بالاترین تاثیرپذیری بچه‌ها اول محیط خانواده است که به فکر اون اصلا نیستیم، بعد همین شهر و کوچه و خیابونیه که بچه‌ها میل زیادی به تردد درش دارن. اینها دانشگاه‌های مهمتری هستن از اون مدرسه‌ای که هر کس به طریقی سعی می‌کنه یه جوری نمره بگیره، یه جوری دیسیپلین کلاس‌ها رو در رد بکنه. این بلای جون بچه‌ها آموزش‌های آنلاین و کلاس‌های آنلاین و اینها هم که دیگه نگم، دیگه نسلی رو داره تربیت می‌کنه که جون نشستن سر کلاس ندارن، آداب نشستن سر کلاس و تعقیب کردن یک استاد رو ندارن و درس رو به شکل سینه به سینه و شفاهی دریافت کردن در یک محیط قابل لمس ندارن. مثل فرق تئاتر و سینماست، اون تأثیری که تئاتر داره سینما نداره، اون اجرا و اون اجرای زنده یه چیز دیگه است. به هر حال وقایع دیگه‌ای هم اتفاق افتاده، روزی که پشت سر گذاشتیم روز داروسازی بود. یه چیز کوچولو هم بگم، خیلی خوبه، جای تشویق و تقدیر داره، بچه‌ای که شناخت دارن در زمینه دارو فعالیت میکنن، از همه زندگیشون میگذرن که خدمت بکنن، چقدر رتبه ما رو توی تولید دارو تو جهان بردن بالا. مواد اولیه به ما نمیدن، واقعا نمیدن، تهیه‌اش سخته، از پاکستان و هند و اینا بعضیاشو میارن بچه‌ها، خیلی‌هاشو تو بیماری‌های خاص، تو بیماری‌های نادر بچه‌ها خودشون درست کردن. اینا جای آفرین، ایستادن، دست زدن و تعظیم کردن داره. این خوبیاست، من اینو نوکش بگم برم تش. آقا جون هر دارویی که ساخته میشه، هر دوایی که میاد تو بازار، دیگه شماها همتون یه بار تو عمرتون مریض شدین، ان‌شاءالله که نشدین، وا می‌کنید دارو رو توش برگه‌ایه، ویژگی‌هاشو نوشته، موادشو نوشته، طریقه مصرفو نوشته به شکل عام که دکتر میتونه توش دست ببره، یه جا نوشته عوارض جانبی که فرنگی‌ها میگن ساید افکت. یه چیزی رو می‌خوری قراره معده‌ت رو درست بکنه، احتمال داره قش کنی، احتمال داره نمیدونم شک بهت وارد بشه، خار شک بگیری، تو ول بزنی، همین داره نوشته. یعنی مواردی دیده شده در مصرف دارو. پس دارو غیر از درمان بخشیش که خیلی مهمه، باید عوارض جانبی کم یا قابل کنترل داشته باشه، یا کلا میانگینش اینطوری باشه که بسرفه. یارو میاد معده‌شو درست بکنه، نزنه اعصابش رو از بین ببره، نزنه دست و پاشو شل کنه. متاسفانه در برخی از تولیدات داروهای شرکت‌های داخلی من می‌بینم که اثر بخشی بسیار پایینه نسبت به مدل‌ها و نمونه‌های خارجی و ساید افکت و عوارض جانبی خیلی بالاست. دارویی هم که شرکت برمیگرده میگه من تولید میکنم، تا اونجایی که من خبر دارم، چون من با این شرکت‌های دارویی دوره واسه شون برنامه اجرا میکردم و اینا، بی اطلاع نیستم، رفیقم باشون، دولت دیگه ارز ترجیحی چیزی که باید خرج بکنه نمیده واسه این داروها، مخصوصا تو بیماری‌های سرطانی. فلان شرکت میگه من دارم درست میکنم، بعد شما میبری شیمی درمانی، میری دارو رو میخری به اون بیمار سرطانی میدی، انگار هیچ کاری نکردی، فقط سوز و دردشه که به طرف وارد میشه. نمونه فرنگیشو میری که واقعا تفاوت قیمتش از زمین تا آسمانه. واقعا مثلا اون دوره‌ای که ما واسه مامان شیمی درمانی میکردیم، رحمت الله علیها، مثلا ما 30 تومن 40 تومن خرج میشد، نمونه خارجی شو یه رفیق ما که خودش شرکت دارویی داشت و آلمان می آورد، میگفت واسه خود من هر دفعش 500 میلیون در میاد. آقا این یه چیز غریبیه. و حالا رو اون جواب میداد، چون هنوزم این رفیق ما زنده است، خدا ان شاء الله شفاش بده. اما این ور 30 تومن 40 تومن واسه یه خانواده به علی پول کمی نیست، همه زندگی طرفه، خونه میفروشن واسه درمان، ماشین و اینا که اصلا حساب نکن، قرض میگیرن. من چقدر رو خودم به شخصه نفر به نفر با اسم میشناسم، اینا یه عمر کار کرده بودن، یه سقفی درست کرده بودن، یکی تو این خانواده مریض شد، همین لاعلاج، خدا بیام چه کار کنی، سرطان اونو گرفت، اینا زندگی رو فروختن. مریض چقدر خجالت میکشه، هر بار که میره و میاد میگه به خاطر من شما داریدین فقر مادی رو تحمل میکنی، خود خانواده چقدر نگران هستن، چون خیلی وقتا هم تزریق ها و اینا باید تو خونه انجام بشه دیگه. میبری اونجا، مخصوصا دوران کرونا، طرف رو میبری سرطانشو درست بکنی، کرونا میگیره، یه وقت خدای نکرده در دست میده. خیلی چیزای وحشتناکیه. من خواهشم اینه استاندارد رو رعایت بکنید، گچ به خورد مردم ندید. من رک با شما صحبت بکنم، اینو پرسیدم دارم میگم، اراجیف و رو هوا نمیگم، یعنی خودم دارم اجرا میکنم، بغلم دکتر داروساز وایساده، دارم میگه آقا حسنی این ویتامینه که داری مینویسه اینقدرم تبلیغ میکنه و خشابی خدا تومنه، گچ بخوری باز اینه، تأثیر نداره. همین الان تو بازارم میری واسه این قرصا و داروهایی که ایمنی بدن رو بالا میبره، میبینید که بعضی از اسمها و برندها هستند که یه افاقهی میکنند که اونم دولت میاد سهمیه‌ای میده به دواخونه، مثلا 4 بسته میده به دواخونه، اینو ورزشکاره باید بخوره. خود ماها سر کاریم، رو صحنه تئاتریم دیگه. من دیدی چند بار مریض شدم، تئاتر خوابیده، مریض میشم نمیتونم راه برم بیام دیالوگ بگم، اون قرصه خورده اینو به تعویق میندازه یا نگر میداره. گش خورده مردم ندید. اگه استانداردتون پایین افاق نمیکنه، این توجیه خوبی نیست. بگی از خارجی ارزونتره. و بعد خارجی ارزونتره، وقتی که نمیتونه درمون بکنه بشه درد آدمی زاد میخوره. هی بخوره. آقا یه چیزی هست 1 میلیون تومن من بخورم درست میشم، هست 10,000 تومن بخورم تأثیر نداره. اون 10,000 تومن هم دزدیه. حالا 1 تومن نداره. اینا رو دقت بکنید، خدا رو در نظر بگیرید. من اصلا به استاندارد و اینا کار ندارم. کسی که قسم خورده تو پزشکی عالی، تو این ور جون مردم دستش افتاده، سود کارخونه‌شم تو تولیدی میبینه، نباس بکنه، نکن آقا جون. گاهی وقتا لازمه چیزی از خارج بیاد، مخصوصا تو زمینه پزشکی. تو میای تولید میکنی، اثردهی هم نداره، خلق الله رو به زحمت میندازی، همون 10,000 تومن هم اضافه میگیری، اینا فدای سرتون. اون درست نمیشه، کارش بدتر هم میشه. این رو گفتم در کنار اقلاب متعدد دارویی که از نمونه خارجیش بهتره، تو رنکینگ‌های جهانی جزء 10 کشور تولید کننده هستیم، اینا رو همه رو میدونن. اونا که حسن میبالیم، هر روزم تلویزیون داره میگه، نشونم میدن و تو کارآفرین نمونه و نمیدونم چی و چی هم بهشون جایزه نمیدن. این ریزه کاریا که صدا مردمو در میاره، وظیفه منه که اینجا
بگویم. یاد زکریای رازی هم بخیر، تولد هم محله‌ای ما مرحوم جهان پهلوان تختی هم بود که بسیار بسیار مبارک باشه. تولدشون بود دیگه دادا، درسته؟ بسیار بسیار مبارک باشه، خدایش بیامرزاد. که هنوز که هنوز از افتخارات من اینی که بگم ما خونمون بغل خونه تختی بود. به امشب ما خوش اومدید.
وقت دیدار زیر بارون، رقص موهای تو بود و پنجه باد، اشتیاق دل سپردن، قطره اشکی شد و رو گونت افتاد. با شروع ورده هامون، شب به شب شد پر هیاهو از صدامون، شب سحر شد ما هنوزم پا به پا هم پرسه بودیم تو خیابون. دستم رو بگیر، از تو این خواهشم بود، تنها پیش تو جای آرامشم بود. حالا چه خالیه تو
حدود ساعت باران به وقت شرعی شعر نشستم که دو رکعت غزل بجارم، بدون علم عروض و بدون آرایه، چقدر ساده نوشتم که دوستت دارم.
مرا قدم به قدم از سراب برگردان، از این خمودگی در عذاب برگردان. ببر مرا به تپش‌های تند قلب از عشق، به امن خلوت شور و شراب برگردان. مرا قدم به قدم از سراب برگردان، از این خمودگی در عذاب برگردان. به عشقهای حقیقی، به واژه‌های رفیق، به لحظه‌های بدون نقاب برگردان. به ایستادن یک لنگ پا کنار کلاس، به درس و دفتر و میز و کتاب برگردم. ببر عقب به زمانی که خواب راحت بود، مرا به لیلی و لالا و تاب برگردان. مرا به خنده دندان پریده ام بفرست، به عکس شیطنت کنج قاب برگردان. تکان تکان بده گهواره مرا مادر، تکان تکان بده کم کم به خواب برگردان. مرا به میل انار و برنج و گریه ببر، مرا به میل انار و برنج و گریه ببر، به مزه کردن بوی گلاب برگردان. به آن قدیم، به آن خانه نخستینم، مرا به کیسه تاریک آب برگردان. مرا ببر به نبودن، ببر به هیچ شدن، مرا به سر زدن آفتاب برگردان.
خاطرت نرفت اگر